های قطعاً میتونه بسیار کمک بکنه به پیشرفت هنر به ویژه موسیقی در کشورمون. اما خبری از سینمای ایران. فیلم سینمایی آسمان غرب با روایتی از زندگی شهید علی اکبر شیرودی راهی اکران برخط شده.
بله.
همزمان با هفته دفاع مقدس نمایش برخط فیلم سینمایی آسمان غرب به کارگردانی محمد عسگری و تهیه کنندگی حبیب والی پس از اکران در سینماهای سراسر کشور آغاز شده. پیشنهاد میکنم به علاقه‌مندان که حتما این فیلمو ببینن، خیلی جذابه.
خیلی فیلم جذابیه. بله، داستان شهید علی اکبر شیرودی
هم بله. هستش. بله. اما معادل فارسی آنلاین تصویب شد. معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی گفته گروه واژه‌گزینی فرهنگستان در جدیدترین معادل‌گزینی برای واژه فرهنگی آنلاین معادل فارسی واپسند رو تصویب کرده.
واپسند.
بله، به جای واژه فرهنگی آنلاین. یعنی این خبر جز اون خبرهایی بود که خانم آدابی دارن می نویسن و منتظرن که من کوچکترین اشتباهی بکنم تا
نه اون سیاست هایی که شبکه داره.
بله، دقیقا همینطور
شبکه فرهنگ پیش می میریم.
نه همینطور اتفاقا. ممنونم از این نکته سنجی شما. اما 2314 مستند خارجی از 123 کشور خواستار حضور در 18 جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران یا همون سینما حقیقت شدن. حالا از این مستندهای خارجی که به دبیرخانه یه جشنواره 18 ارسال شده 1625 اثر در بخش کوتاه، 500 اثر در بخش بلند و 189 اثر در بخش نیمه بلند خواستار حضور در این جشنواره ها شدن و از این 123 کشور هم میتونیم به کشورهایی از جمله کانادا، انگلیس، هند، برزیل، اسپانیا، مصر، ترکیه، ایتالیا و
بله.
روسیه اشاره بکنیم. 18 جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران یا همون سینما حقیقت به دبیری آقای محمد حمیدی مقدم آذر ماه سال 1403 برگزار میشه.
یکی از اون جشنواره های بسیار مهم هم هست.
بله، دقیقا همینطوره
که شما از فرمودی نظر... از 123 کشور هم شرکت میکنن،
که همونطور که در این خبر هم عرض کردم بالای 2000 اثر هم ارسال شده
به این
جشنواره. اما بریم سراغ تقویم هفته مهر و روز ایمنی و آتش نشانی. چند روز قبل در مسابقات ورزشی آتش نشانان جهان که در کشور دانمارک برگزار شد، تیم ورزشی آتش نشانان سازمان آتش نشانی تهران با کسب 67 مدال خوش درخشید. واقعا تبریک میگیم بهتون. اما آقای جواد نوروزی از آتش نشانان ایستگاه حسن آباد که در این رقابت ها موفق به کسب 10 مدال، 2 طلا، 2 نقره و 6 برنز شده، درباره اهمیت ورزش برای آتش نشانان گفته. میگه که آتش نشانی از اونجایی که بسیار شغل سختیه، باید بدن ورزیده ای داشته باشیم تا بتونیم از پس عملیات های امداد و نجات بر بیاییم. خیلی خوشحالم که تونستم مردم عزیزمون رو در این دور از رقابت ها خوشحال کنم.
بله.
یکی دیگه از قهرمانان خوب کشورمون آقای باجلان بودن که ایشون هم 7 مدال خوش رنگ کسب کردن، 2 طلا، 2 نقره و 3 برنز. واقعا تبریک
میگیم. و البته امروز به مناسبت 7 مهر روز ایمنی آتش نشانی با آقای جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی هم گفتگو خواهیم کرد.
بسیار هم عالی. اما همونطور که عرض کردم در خبر قبلیمون ورزش در واقع گفتم برای شنونده های عزیزمون، ما ورزشکارانی رو داریم که علاوه بر کسب مدال در رویدادهای مختلف ورزشی، این منش پهلوانیشون باعث دلگرمی و خوشحالیه. خبری که این روزا در فضای مجازی خیلی داره دست به دست میشه خانم آدابی، میخواییم از یک قهرمان بگیم، از آقای رضا علیپور، قهرمان
بله.
سنگ نورد ایران، که گوشی موبایلی که توی المپیک در واقع هدیه گرفته بودن رو فروختن و با پولی که به دست آوردن برای 1200 دانش آموز کم بضاعت، کیف مدرسه و لوازم تحریر خریدن و همچنین برای 600 در واقع کودک کار هم کفش تهیه کردن. آقای علیپور در المپیک پاریس 2024 به مقام چهارمی سنگ نوردی
بله.
دست پیدا کرده بودن. آقا دم شما گرم.
واقعا دمتون گرم.
بله. اما بریم سراغ خبر آخرمون. حملات شدید هوایی ارتش اشغالگر صهیونیست به مناطق ناحیه جنوبی در واقع بیروت متاسفانه رخ داد و بار دیگر مهری زد بر جنایتکار بودن این رژیم قاصب. رسانه‌های عبری غربی اعلام کردند که هدف حمله شخص سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بوده. شبکه 12 تلویزیون این رژیم مدعی شده که اسرائیل از مدت‌ها قبل طرح ترور سید حسن نصرالله را آماده کرده بود و در انتظار برگزاری نشست مشترکان فرماندهان ارشد حزب الله در کنار یکدیگر بوده. این در حالیه که طبق گزارش‌ها دست کم 14 غیر نظامی در این حمله به شهادت رسیدند. سید حسن نصرالله پیش از این اعلام کرده بود که هدف قرار دادن غیر نظامیان خط قرمز مقاومته. وی در 27 بهمن سال گذشته تصدیق کرده بودند که صهیونیست‌ها اگر می‌خواستن می‌تونستن کاری بکنن که غیر نظامیان کشته نشن، ولی اونها عمدن غیر نظامیان رو مورد هدف قرار میدن. همیشه گفتیم که حمله به غیر نظامیان رو تحمل نمی کنیم و این خط قرمز ماست. این اقدام وحشیانه واکنش های خیلی زیادی رو در پی داشته، هم واکنش سیاسیون و هم واکنش مردم، هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی. و همطور که من داشتم خبر رو چک میکردم متوجه شدم که یه سری از مردمون هم شبانه در واقع جمع شده بودن در میدان فلسطین و شعارهایی رو بر ضد این رژیم اشغالگر سر می‌دادن.
خبرها رو مرور می‌کردین البته.
بله، خبرها رو مرور می‌کردم. ممنون از نکته سنجی.
خواهش می‌کنم. ما به هر حال هممون باید فارسی رو پاس بداریم.
بله.
و این که عرض کردم در حقیقت محوریت شبکه فرهنگ بر پارسی رو پاس گذاشتنه. نیت همه ما ایرانی‌ها هم همین هست. ما هم در این راه و در این شبکه سعی میکنیم که کوشا و فعال باشیم.
بله.
اما ارتباط ما در ارتباط با آخرین خبری که شما فرمودین و اتفاقات دیروز لبنان با جناب آقای دکتر قناد باشی، کارشناس برنامه، برقرار هست. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما مهمان برنامه‌تون و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. در خدمت
ارادتمند شما هستم. آقای دکتر قناد باشی، حمله اسرائیل به مقر حزب الله و اتفاقاتی که دیروز در لبنان افتاد رو به اتفاق بررسی بکنیم. این اتفاق همچنان ادامه داره. حملات بیوقفه رژیم صهیونیستی به ناحیه زاهیه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان، همچنان ادامه داره و باید ببینیم که چگونه حزب الله باش مقابله میکنن. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم دیروز گفته اسرائیل با این اقدام خودش دروازه جهنم رو به روی خودش باز کرده و واقعا همین هست. بفرمایید آقای دکتر.
بنیم متاسفانه عرض میکنم یک جنایات بسیار زیادی که هر حال تلفاتش آمار داده نشده، ولی که در حمله اول صحبت از حتی 300 نفر مجروح و مثلا شهید صحبت شده بود. بعد از اون حملاتی شروع شده بی وقفه که نقاط مختلف داره زده میشه که معلوم نیست حالا تعداد شهدا چقدر بشه و تعداد مجروحین چقدر. ببینید در اینجور مسئله ای واقعا به نظر من تحلیلگران واقعا عاجزن از تحلیل. چرا؟ به دلیل اینکه در تحلیل سیاسی ما اعمالی را بررسی میکنیم که در اساس عقلانیت، بر اساس سود طرفی که اون اقدام سیاسی را انجام میده صورت میگیره. یعنی در واقع یک تحلیلگر نگاه میکنه ببینه چه کسانی در فلان واقعی سودی میبردن و فایدهی میبردن و بعد دست به موضوع تو هر شود که تحلیل میزنه، چون اساسش اساس عقله. اما زمانی که یک جنایت و یک جنایتکار وارد عرصه میشه و یا یک روانپریشه وارد عرصه میشه و اقدامات صورت میده، در واقع تحلیلگران باید کمک بگیرن از کسانی که یک جنایت را اونها در حد وسیعش بررسی میکنن. ببینید الان اون چی که انجام شده از روزی که حمله به لبنان آغاز شد یک اشتباه بزرگی که میتونه عواقب بسیار زیادی برای رژیم صهیونیستی داشته باشه. و همین چیزی که هم شما گفتید دروازه جهنم را به روی خودش باز کرد، یعنی چه؟ یعنی اینکه پاسخهایی که دریافت خواهد کرد رژیم صهیونیستی بسیار سنگین خواهد بود، چه از نظر افکار عمومی، چه از نظر بین‌المللی، چه از نظر داخلی و چه از نظر مردم منطقه. ببینید دیروز رژیم آقای نتانیاهو رفته سازمان ملل، در اونجا بسیاری از سران کشورها بله. و مقاماتی که بودن نمایندگان از صندلی هاشون
از سالن رفتن، بله از سالن مجمع عمومی بیرون رفتند.
خب این روزی که اینها جنگ غزه رو آغاز کردن، واقعا تصور این که چنین مورد تنفر جهانی قرار بگیرد نداشتن و امروز متنفر منفورترین رژیم در نزد ملت ها اینها هستن. در همین مجمع عمومی سازمان ملل
هیچ اقدام عملی آقای دکتر قنات باشی هنوز صورت نگرفته بر علیه جنایات رژیم صهیونیستی.
بله واقعا همینطور هست، اما ببینید زمینه هاش خوشبختانه اون هم با خون این شهدای غزه و شهدای لبنان آغاز شده. 124 کشور حدود یه هفته بیشتر در قطعنامه ای را تصویب کردن که بی سابقه بود و اون این بود که به اسرائیل اولتیماتوم می دادن، هشدار می دادن که ظرف یک سال از سرزمین های اشغالی خارج می شود و این یعنی یک دستاورد مهم عملیات طوفان الاقصا.
بله.
یعنی این قطعنامه ای که 124 کلن اعضای سازمان ملل متحد 194 کشور هست.
بله.
124 کشور رأی مثبت دادن، حدود 50 کمتر از 50 نفر رأی به حضورت عرض شود که ممتنع دادن. خب ممتنع مهم هست، یعنی اونها مخالف نبودن. مخالفین هم رژیم آمریکا و آرژانتین و چند تا کشور کوچک دیگر بودن واقعا. لذا این یک مثلا این که جهان علیه صهیونیست‌ها و قبلا کشورهای محدودی علیه صهیونیست‌ها بودن، الان کشورهای بسیاری علیه اونا هستن و افکار عمومی واکنش های جهانی. لذا به نظر من این جنایاتی که در زاویه لبنان صورت گرفته یک جنایات بی‌نظیری است در تاریخ، همونطور که در غزه همینطور، این همه کشتار، این همه تخریب و مقصر از همه هم این است که تیغ تیز را در دست زنگی مست ما در ادبیاتمون داریم، تیغ تیز در کسی که واقعا و مست، یعنی کسی که عقلش از دست
دیوانه باشه. بله. یک نکته جالب آقای دکتر قنات باشه اینه که دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل دیگر کشورها رو متهم کرد نتانیاهو، ولی در همون روز خودش به لبنان به این صورت وحشیانه حمله کرده به منطقه زاهیه جنوبی.
خوشبختانه در واقع رغم این که رسانه های غربی سعی میکنن سرپوش بگذارن، خود صهیونیست ها بیشترین تهدید میدونید در تاریخ و در بین همه ملت ها صهیونیست ها به عنوان کسانی که بیشترین تحریف و وارونه جلوه دادن واقعیت ها رو در واقع مدالش رو اونها نصیبشون هست و اونها متهم هستن و به درستی تحریف میکنن. به رغم این ملت ها پی بردن، کشورها پی بردن، این که متهم میکنه شما میگید ولی متهم میکنه ولی خودش انجام میده، ولی که خود فختانه واقعیت ها روشن شده و این
بله.
چیزیست که واقعا
مردم دنیا کاملا نسبت به این مسئله آگاهند. و این راه پیمایی ها و این در حقیقت گرده همایی ها در کشورهای مختلف، کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی، اینها همه نشان دهنده اینه که مردم دنیا هم نسبت به این جنایات کاملا هوشیار شدند
و طبیعتا خب واکنش که اینا دریافت خواهند کرد.
بله.
تا اقتصادشون الان کالاشون خیلی از جاها دنیا دیگه خریدانی
تحریم کردن. بله.
خود اینها اگر البته اسرائیلی باقی بمونه طبیعتا نمیتونن یه زندگی راحتی بعد از این داشته باشه، هر کجای جهان که برن واقعا مورد تنفر و خشم و حضور نفرت مردم هستن واقعا. نظر من اینها یک دیوانگی کردن، یک دیوانگی بزرگ، جنایتی انجام دادن. خود آقای نتانیاهو در فروندادگاه خودشون 4 پرونده اختلاس و رشوه‌خواری و موضوع تو اینها داره. یکی از دلایلی که جنگ ادامه بده به اینکه بیترسه به رغم به محض وزیرش آتش بس به موضوع تو اشتر پرونده های داخلیش فعال شد. رضا واقعا یک جنایت انجام میده و جنایت کارتر از همه انگلیس ها و آمریکایی ها
هستن
که کمک میکنن، تأیید میکنن و واقعا البته این هم عرض میکنم گناه اینکه توم رادو فرهنگ کردید این خدا گفته بشه
بفهمه.
گناه آقای حسن نصرالله، آقای موضوع تو اشتر که کسانی که در زاویه لبنان امروز مورد هم بمباران خرفتن چیست؟ یکیش گناه بزرگشون وحدت. شما ببینید اینها به خاطر برادران سنیشون 11 ماه هست تحمل جنگ رو دارن میکنن و ضربات صهیونیست‌ها رو دریافت میکنن به خاطر وحدت. اونها 300 سال انگلیس ها زحمت کشیدن جدا کردن ملت ها را، سنی و شیعه را با هم بدبین کردن. بله. اما الان شیعیان لبنان و شیعیان یمن بدون اینکه جنگ جدی داشته باشن در اون لحظه، در اون زمانی که طوفان اقصا آغاز شد، برای برادرانشون وارد عرصه شدن. یعنی واقعا وحدت با بالاترین درجه است، یعنی خون دادن برای برادر. و این لذا گناهکار از نظر انگلیس ها که اصلا تفرقه بیاندازه حکومت کن، کار انگلیس هاست. این یک گناهشون هست. یک گناه دیگرشون ببینید، یعنی ببینید بالاترین درآمد، بالاترین رقم درآمدی انگلیس، آمریکا، فرانسه فروش سلاح است. اما اینها گناهشون این است که سلاحی را از اونها نخریدن، روش جنگیدن را از اونها نگرفتن، مستشار خارجی را به خودشون راه ندادن. سلاح سلاح خودی و سلاح جبهه مقاومت هست. مسلمه کمپانی های بزرگ اصله نمانی که میرن دیگه هواپیمای اونها خریداری نداره، با موشکایی که ایران نقطه زن میسازه یا خود اونها میسازن میتونن مقابله کنن با ارتشای اونها. ولی به نظر من این که خشم دنیای غرب نسبت به اونها این هست که اونها گناهکارن. اونها
بله.
شیوه سلطه اونها برای فروش سلاح را به هم ریختن. بازار بزرگترین درآمد، یعنی اگر شما الان سرچ بکنن، یعنی شنوندگان ما در گوگل، بالاترین درآمد آمریکا فروش سلاح است، بالاترین درآمد انگلیس فروش سلاح است، بالاترین درآمد آلمان و فرانسه فروش سلاح است.
بله.
بالاترین درآمدش را کسانی مثل حسن نصرالله به حماس به هم ریختن. حماسی ها با سلاح اندک توانستن روز اول ارتش اسرائیل شکست بده. گناه اونها در واقع گناه استقلال و گناه وحدت.
بله. به امید سرنگونی این رژیم قاصب انشالله. من این نکته رو هم خدمت دوستان بگم که هنوز خبر موثقی از به شهادت رسیدن افراد سرشناس در این حملات به دست نرسیده. آرزوی سلامت داریم برای همه رهبران محور مقاومت و همچنین سید حسن نصرالله، و انشالله به زودی در همین برنامه به زودی زود خبر سرنگونی رژیم صهیونیستی و رژیم قاصب و آدمکش و کودک کش اسرائیل رو اعلام بکنیم. خیلی هم متشکرم از شما. بله انشاءالله، حتما آقای دکتر. اصلا دعوت میکنیم از شما تشریف هم بیارید انشاءالله که این اتفاق خوب رقم بخونیم.
شغل ما خرناد، اسم پدر ما خرناد بودن، میسونیم در واقع در فروخت شیرینی سود ببریم.
آقای دکتر متشکرم از این صحبت پایانیتون و اینکه انشاءالله بتونیم همگی همون وحدتی که شما اشاره کردید، وحدت بین شیعه و سنی و همه مسلمانان جهان، پیروز بشیم بر این رژیم قاصب و کودک کش. با هاتون خداحافظی میکنم.
سلامت بشید.
خدا نگهدارتون.
Let's go.
هفتم مهر ماه، سال روز سقوط هواپیمای C-130 ارتش در منطقه کهریزک هم هست. هفتم مهر 1360 به دنبال سقوط هواپیمای C-130 ارتش در منطقه کهریزک تهران، 5 تن از فرماندهان نظامی کشور، سرلشکر ولی الله فلاحی جانشین رئیس ستاد ارتش، یوسف کلاهدوز قائم مقام سپاه، سید موسی نامجو وزیر دفاع، جواد فکوری مشاور جانشین ستاد ارتش و محمد جهان آرا فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر به شهادت رسیدند. برنامه کی رو همکاران آماده کردند به همین مناسبت.
فانتوم های نیروی هوایی ارتش ایران 15 فروردین 1360 پایگاه هوایی H3 نزدیک مرز عراق و اردن را در عمق 1000 کیلومتری این کشور بمباران و آنها را منهدم ساختند. آن زمان فرمانده نیروی هوایی ایران در عملیات H3 شهید جواد فکوری بود. عملیاتی که به عنوان یکی از پیچیده ترین و همچنین بزرگترین عملیات های هوایی دنیا ثبت شده و از آن با نام حمله فانتوم ها یاد می شود. سرلشکر جواد فکوری 17 دی 1317 در تبریز به دنیا آمد. پس از طی شدن دوران کودکی برای گذراندن دوره تحصیلات ابتدایی وارد مدرسه اقبال شد و پس از گذراندن دوره متوسطه در دبیرستان مروی تهران سال 1337 دیپلم گرفت. فکوری سال 1338 در رشته پزشکی پذیرفته شد، اما به خاطر علاقه زیاد به خلبانی با انصراف دادن از تحصیل در دانشگاه مهر همان سال وارد دانشکده خلبانی نیروی هوایی شاهنشاهی ایران شد و پس از گذراندن دوره مقدماتی برای تکمیل آموزش به آمریکا اعزام شد. پس از 18 ماه در پایگاه سن آنتونیو ایالت تگزاس با 263 ساعت آموزش پرواز، گواهینامه خلبانی هواپیمای شکاری بمب افکن F4 را گرفت و پس از بازگشت به ایران با درجه صدفان دومی در پایگاه یکم شکاری مشغول به کار شد. بعد از انقلاب فرماندهی نیروی هوایی را بر عهده داشت و به دنبال اولین انتخابات ریاست جمهوری و پس از تشکیل کابینه محمد علی رجایی با حفظ سمت به عنوان وزیر دفاع به عضویت دولت درآمد. عاقبت شهید فکوری هفته مهر 1360 همراه با تعدادی از سرداران جنگ در جریان سقوط هواپیما به شهادت رسید.
به راستی که شهدا در نزد خدای خودشون زنده هستند و روزی می‌خورند و ایران سرزمین پاکانه، سرزمین شهدای راه انقلاب و 8 سال دفاع مقدس، سرزمینی که اسلام ناب محمدی و پیروزی و سربلندی رو در دل خودش داره. نام و یاد همه شهدا از جمله وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی جواد فکوری گرامی باد. و ما از این شهدای بزرگ، از این شهدای ایثارگر در کشورمون کم نداریم. یاد و خاطره همه شهدا و به خصوص فرماندهان شهید دفاع مقدس رو در هفتم مهر ماه گرامی می‌داریم. اینجا صبح به وقت فرهنگ. همچنان با یک بیت شعر از بیدل دهلوی همراه شما هستیم و برداشتتون رو از این بیت میخواییم، هم از طریق تلفن هم از طریق پیامک. بیت این هست: منزل خاصی نمیخواهد عبادتگاه شوق، هر کف خاکی که آنجا سر نهی سجاده است. 224-85-225-800 تلفن های ما و 30558 شماره پیامک ماست.
سلام و سپاس فراوان به برنامه صبح به وقت فرهنگ. میخواستم بگویم مفهوم این بیت میشود: در همه حال و در همه مکان میشود خدا را شاکر بود. با قبال تشکر، سیرولا جعفر سنچاقا شیرا.
با سلام و صبحخیر خدمت فرهنگان اندیشمندان برنامه صبح زیبایی به وقت فرهنگمون از رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگان. چه خدا بود راهتان، چه خطر بود زراحتان. هر جایی که ما بخوایم با خدای خودمون راز و نیاز کنیم، همونجا کعبه ماست، خدا همینجاست. بخوایم عبادت خدا رو کنیم، عبادت به خدمت به خلق خدا. همین تشکر میکنم، سپاسگزار از بخش برنامه. اکبر بزرگنر هستم از سنگی تباران جاده از خرم آباد لرستان، گزارشگر انتخابی شد.
بیدل دهلوی در این بیت در واقع میخواهد بفرماید که ما که بنده خدا هستیم، در هر حال، در هر جا، در هر مکانی میتوانیم خدا را عبادت کنیم و قید و شرط برای عبادت نگذاریم، قرار ندهیم. خوش خدا نگهدار نسیده.
خدا باش که خدا باشد. تو که دلش پاک باشه روی خاک، روی هواپیما، توی اتوبوس، توی مترو، هر کجا فقط دیله آنچه رو دلش پاک باشه میشه عبادت کنه. عبادت یک خدمت من خلق چیز دیگه نیست. امیدوارم همه ما خدمت کنیم و عبادت کنیم، دلمون رو پاک کنیم. حضور شما بود.
ممنونیم از تلفن های شما. آقای زیناپور از فسا نوشتند: عبادت به جز خدمت خلق نیست. هر کجا مشکلی از مردم حل کنیم، اونجا به نظر من محل عبادته. آقای علی اکبر باقری از شهرستان خفر و استان فارس هم نوشتند: عالم محضر خداست، به یاد خدا بودن زمان و مکان خاصی نمیخواد، در هر مکان و هر زمانی میتونیم به یاد خدا باشیم. از جای جای ایران با برنامه خودتون صبح به وقت فرهنگ تماس میگیرید و همراه ما هستید. درود بر همه شما.
سرای امید، سرای امید. مرز پرگوهر،
مرز پرگوهر.
ایران ما.
در بخش ایران ما که یکی از بخش‌های پرطرفدار صبح به وقت فرهنگ هست، خبرهای از جنس پیشرفت رو میشنویم با عرفان شهبازی. سلام مجدد بفرمایید.
درود مجدد بر شما خانم آدابی بزرگوار و یکایک که شنوندگان عزیزمون، در خدمتون هستم مثل همیشه با خبرهایی از جنس پیشرفت و امید و افتخار.
بفرمایید.
بریم سراغ خبرهامون. اجرای موفق جابجایی‌های مداری ماهواره چمرانه یک. مدیر گروه ساخت ماهواره چمرانه یک گفته بر اساس داده‌های دریافتی از این ماهواره، جابجایی یا مانورهای مداری این ماهواره که مأموریت اصلی آن بوده با موفقیت انجام شده.
بله.
آقای قیاسمند با اشاره به اینکه ماهواره چمرانه یک تونسته مانورهای پیشبینی شده را با دقت و موفقیت اجرا کنه گفته مطابق داده‌های دریافتی از ماهواره، ارتفاع اولیه ماهواره در لحظه اول تزریق